اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه واللعنة على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تليلا. خدای متعال غروبمون رو نورانی کنه، مجلسمون رو مورد عنایت حضرت بقیة الله ارواحنا فداه قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کنم موضوعی رو که عنوان کردم که من ذیل این موضوع چند جلسه مزاحم باشم و گفتگویی در خدمتتون داشته باشیم، موضوع دین و توسعه هست. پرداختن به این موضوع از جهات مختلفی برای یک مجموعه حوزوی ضروری و لازم هست. یکی از اون جهات اینه که این بحث الان جزء اساسی ترین بحث هاییست که در فلسفه دین در غرب و بعد به دنبال او در سایر نقاط عالم مطرح شده. یکی از مسائل اساسی که الان مطرح شده همین مسئله دین و توسعه است. اما اولا باید از نظر تئوریک، از نظر نظری این مسئله را حل کنیم، توضیح بدیم و بیان کنیم که چه ارتباطی است بین پدیده‌ای به نام توسعه و دین. آیا این دو عنصری هستند که همدیگر را تأیید می‌کنند یا دو عنصر منافی هستند؟ اصولاً به هم ارتباطی دارن یا ندارن؟ دیدگاه‌های مختلفی تو این زمینه وجود داره. بعضی ها معتقدن که اصلا بین این دو عنصر هیچ ارتباط واقعی وجود نداره. پدیده‌ای به نام توسعه پدیده‌ایست علمی و اصولا ارتباطی به دین نداره. خواستگاه دینی نداره توسعه، خواستگاهش خواستگاه عقلانیست، خواستگاه تجربیست. تئوری های توسعه رو باید با دانش های تجربی و نظری بشر تحلیل کرد و به دست آورد. این یک نظریه است. نتیجه این نظریه عملا این هست که دین نقشی رو در توسعه ایفا نمی کند، عنصری در کنار توسعه. توسعه پدیده ایست به عهده عقل و حس بشر. دانشمندان می باید توسعه رو طراحی کنند، برنامه ریزی کنند و کنترل کنند. دین پدیده ایست در کنار توسعه. این دو پدیده با هم دیگه ارتباط واقعی ندارند. بنابراین ما نباید دنبال این باشیم که توسعه ای که واقع می شود در یک جامعه رنگ دینی بهش بدیم، سلیقه دینی بهش بدیم. دو پدیده ای هستن در کنار هم. نظریه دیگر این است که اصلا این دو پدیده کاملا معارضن. این نظریه ای است که الان در غرب طرفداران فراوانی داره. توریسیان های توسعه، فیلسوف های توسعه معتقدند که به طور کلی رسیدن به توسعه با تکیه بر اعتقادات و مبانی دینی ممکن نیست. این دو پدیده کاملا دو پدیده منافی و متقابلند. همین اخیراً یه مقاله رو مطالعه می‌کردم، این جمشید آموزگار که جزو اقتصاددان‌های بزرگ ایران هست و الان در غرب به اصطلاح جزو قراری هاست، به عنوان یه نظریه خیراندیشانه برای مسئولین مطرح کرده بود. البته از دیدگاه به اصطلاح علمی مقاله مقاله سنگینی بود، ولی حاصل حرف رو که اونجا نگاه میکردید این بود که بعضی ها معتقدن که مشکل برنامه توسعه ایران مشکل جهل و عدم وقوف به کارشناسی است. این طوری نیست. ایشون طرح کرده بودن که هرگز اینجور نیست. هوشمندی مسئولین ایرانی و کارشناسان ایرانی و رایزنی هایی که با مجامع علمی دنیا دارن سطحش از نوع کشورهای جهان سوم برتره. بعد آخر کار تحلیل کرده بودن، بعد از تحلیل های طولانی و به اصطلاح با سابقه علمی نتیجه گیری کرده بودن ایشون که مشکلی ما در برنامه ریزی توسعه اصلا مشکلی اقتصادی نیست که ما بخواهیم با تکیه به مفاهیم اقتصادی و علم اقتصاد حلش کنیم. مشکل ما مشکل اعتقادی است. مشکل تعارض فرهنگ ولایت فقیه و توسعه اقتصادی است. پایان هر نهایت نتیجه گیری که کرده به تعبیر من اینه که تعارض بین ساختار سیاسی قدرت، توزیع قدرت تو جامعه با توسعه. شما اگر بخواید چنانچه به توسعه اقتصادی برسید باید ساختار سیاسی جامعتون رو اصلاح کنید. فرهنگ ولایت فقیه، ارزش هایی که ولایت فقیه به او تکیه دارد و از اونها حمایت میکند باید ازش صرف نظر کنید. البته این قسمت رو در مقاله دیگه بیان نکرده. نتیجه اینه به دنبالش هم تجدید نظر کنید در ساختار سیاسی جامعه، قانون اساسیتون رو اصلاح کنید و مسئله ولایت فقیه رو خاتمه بدید. البته حرف کاملا سنگین و قابل تحمل است. واقعا هم اگه خوب تحمل کنیم بعد یک دو سه جلسه انشالله به همین نتیجه میرسیم که واقعا حرفی فنی، حرف خوبی زده. اگر ما بخوایم به این توسعه برسیم با فرهنگ ولایت فقیه باید خداحافظی کنیم و کم کم تو ساختار سیاسی جامعهمون تجدید نظر کنیم. این پیش درآمدهایی که امروز ظهور کرده پیش درآمدهای تغییر ساختار سیاسی قدرت تو جامعه هست. این هم یه نظریه که اصلا پدیده‌ای به نام توسعه معارض با فرهنگ دینی است. نظریه سوم اینه که نه، ما میتوانیم یک تئوری هماهنگی داشته باشیم که درش هم علم و عقل، هم حس و عقل بشر، هم دانش تجربی و نظری بشر، کاوش های نظری بشر، دانش تجربی بشر و هم وحی نقش ایفا بکنن و به طور هماهنگ یک تئوری و یک برنامه برای توسعه یک جامعه طراحی بکنن. این هم نظریه سوم. خب ما باید خوب دقت کنیم، تأمل کنیم. به عنوان حوزویان پاسخ این مطلب رو خوب بدیم از نظر تئوریک. اول مسئله رو روشن کنیم که واقعا مطلب چیه. واقعا دین با پدیده‌ای به نام توسعه که پدیده‌ای نوپا و تازه در جهان بشریت ظهور کرده آیا با هم دیگه ارتباط دارن؟ ارتباط هماهنگی ارتباطشون تقابله یا نه اصلا دو پدیده‌ای از هم جدا و بیگانه هستن، هیچ نقشی در قبال هم دیگه ایفا نمی‌کنن. می شود دیندار بود و توسعه رو هم به انجام رسون بدون اینکه هیچ در هم تنیده باشن، داد و ستدی داشته باشن، برنامه توسعه رو دیانت مردم نقشی رو و تأثیر رو بگذارد، یا نه به عکس دیانت مردم و فرهنگ دینی جامعه نقشی رو در توسعه ایفا بکنند، کاملا در کنار هم پیش میرن. این نظریات سگانه ایست که وجود داره، ما باید مسئله رو حل کنیم. مهمتر اینه که عنایت کنیم اون چه که مهم است و ایجاب میکنه ما باید بهش بپردازیم دو مسئله دیگره. فقط حل کردن مسئله از دیدگاه نظری نیست که ما فکر کنیم رسالت و حوزه این است که بالاخره این مسئله در باب فلسفه دین طرح شده تو دنیا مطرح، الان ما باید پاسخ بدیم. شبهه ایست. فقط مسئله این نیست، قبول دارم این یه شبهه است، شبهه ای است که الان مطرح شده و جزو اساسی ترین شبهه هاست که اصولا دین چه نقشی رو در توسعه ایفا میکند، چه نقشی رو در مدیریت توسعه ایفا میکنه. اگر شما گفتید که دین نقش جدی رو در مدیریت توسعه ایفا نمیکنه، طبیعتا بلا فاصله دنیا از شما سوال میکنه چرا شما به نظام ولایت فقیه معتقدید. کی گفته که باید فقیه متصدی اداره یک جامعه باشد؟ اگر دین نقشی رو در توسعه ایفا نمی کند چه لزومی داره که ما در مدیریت دینی، در مدیریت جامعه ضابطه فقاهت، ضابطه آشنایی با دین رو قرار بدیم؟ اگر واقعا پاسخ این باشه که پدیده توسعه پدیده ایست که ارتباط تنگاتنگ با دین نداره، هماغوش نیستن، مدیریت و سرپرستی توسعه به عهده دین نیست، اگر ما به این نتیجه رسیدیم طبیعی بلافاصله از ما سوال میکنن چه لزومی دارد که مدیر جامعه، مسئول جامعه فقیه و آشنایی به دین باشه؟ چون کاری رو میخواهد بکنند که درش فقاهت موضوعیت نداره. آیا شما در مدیریت یک بیمارستان یا یک مؤسسه تجاری و صنعتی فقاهت رو شرط کردید؟ آیا در تصدی حتی بالاتر، در تصدی وزارتخونات و فقاهت رو شرط کردید؟ چرا؟ دلیلش چیه؟ میگید به خاطر اینکه وقتی ما یه دیر رو میخوانیم ضابطه یک منصبی قرار بدیم، باید ارتباط واقعی و تنگاتنگ بین این قید و اون منصب باشه. چه لزومی داره که مثلا ما بگیم طبیب باید فقیه باشد؟ خب جای این سوال هست، چرا نمیگید باید با فقیه باشن؟ قید تباوت تباهت باشه، کسی به تواند مطب بزنه تباوت کنه که فقیه باشه، چرا اینو نمیگید؟ میگید چون بینه این حرفه و فقاهت ارتباط جدی نیست، به تعبیر دیگه بین دین و حرف. شما وقتی ارتباط تنگاتنگی نمیبینید، میگید لزومی نداره که کسی که میخواد تباوت کنه یک عالم دینی هم باشد. نهایت اینه که باید آدم موثقی باشه، آدم عادلی باشه، آدم مطمئنی باشه که خیانت نکنه به بیمار خودش. درسته؟ اگر شما گفتید بین مدیریت توسعه و دین ارتباط تنگ و تنگی نیست، بلافاصله از شما سوال میکنن و این سوالیست که الان تو مجامع علمی دنیا و به خصوص تو داخل کشور خود ما تو جوای به اصطلاح روشن فکری این سوال مطرح میگن چه روزو میداره ولایت مال فقیه باشه؟ اگر ارتباط منطقی و تنگاتنگ بین دین و پدیده‌ای به نام توسعه نیست، چه لزومی داره که مدیریت جامعه در سطح کلانش، در سطح سیاست گذاریش به عهده یک فقیه باشه؟ او میخواد توسعه رو مدیریت کنه، توسعه هم که ارتباط منطقی به فقاهت نداره. طبیعیه که به ما طعنه میزنن، میگن شما تکیه کردید به اندیشه های عوامانه و عوام رو فریب دادید. این همین حسیست که امروز میزنن دیگه، اینکه روحانیت به قدرت تکیه کرده معنیش همینه، یعنی شما جامعه رو فریب دادید و مواضع قدرت رو تسخیر کردید. حق شما نیست شما فقیه باشید. چه ارتباطی دارد مدیریت جامعه به سطح شما؟ اگر شما ارتباط منطقی بین اداره شؤون اجتماعی بشر رو و دین رو تمام نکنید، چه ضرورتی داره که تصدی ولایت امور اجتماعی به عهده یک کسی باشد که خصوصیتی به نام فقاهت داره؟ یه سوال جدی است، جدا جا داره از ما سوال کنند. بگن شما دارید تکیه میکنید به اندیشه های عامیانه و مردم رو فریب میدید، مواضع قدرت رو با فریب مردم تسخیر کردید. این مثل این میمونه که اطباء بگن که چون همه مردم مریض میشن، بنابراین تمام پست های سیاسی و کلیدی جامعه باید به دست اطباء برسه، باید پزشک باشن. چرا؟ چون همه مردم مریض میشن دیگه. درسته همه مردم مریض میشن، محتاج به پزشک هم هستن، ولی چه ارتباط منطقی بین مدیریت جامعه و پزشکی هست؟ ارتباط منطقی نیست که. اگر شما گفتید بین دین که فقیه یعنی دین شناس و خبره در معرفت دینی، اگر شما بین دین و اداره امور بشر و پدیده‌ای به نام توسعه و مدیریت توسعه یک رابطه تنگاتنگ و منطقی نمی‌بینید، بلافاصله جا داره از شما سوال کنم که به چه دلیل فقیه متصدی امور باشه؟ به چه دلیل ولایت مال فقیه باشه؟ چه لزومی داره سرپرستی جامعه رو در سطح سیاست گذاری ها که به عهده ولی فقیه هست ما بگذاریم به عهده کسی که فقاهت داشته باشه؟ چرا غیر این منصب رو فقاهت قرار بدیم؟ این در واقع شما دارید تکیه میکنید به اندیشه های عامیانه، بگید چون مردم مسلمانن و ما عالم به اسلام هستیم، پس مدیریت سیاسیشون هم باید دست ما باشه. عرض کردم مثل همین مونه که بگن چون همه مردم محتاج به پزشک هستن، چون یه روزی ممکنه بیمار بشن، بنابراین باید همه مناسب کلیدی جامعه به دست پزشکا باشه، غیر مناسب اجتماعی بشه آشنایی باشه. این این همینه دیگه. بنابراین میبینید مسئله یه کمی از حد حل کردن یه مسئله نظری عمیق‌تره. الان مسئله اساسی جامعه شما، شما ساختار سیاسی جامعتون ساختاری است که قید بسیاری مناسب درش فقاهت و آشنایی با دینه. نظامشون نظام ولایت فقیه، فرهنگش فرهنگ ولایت فقیه. خب جای این سوال هست که اگر بین سرپرستی جامعه و فقاهت یک ارتباط منطقی نیست، اگر بین دین و سرپرستی جامعه یک ارتباط منطقی نیست، چه لزومی داره که شما این ساختار سیاسی رو تو جامعه بپذیرید؟ چرا این ساختار سیاسی رو تحمیل به جامعه میکنید؟ این سوء استفاده از قدرت نیست که یک سن بیان خب رویت خودشون رو ضابطه مناسب اجتماعی بکنن. این سوء استفاده از قدرت دیگه. بنابراین این یه چهره دیگر بحثه دین و توسعه. اگر میگید نه ارتباط هست بین این دو، خب این ارتباط رو باید تبیین کنید. چه ارتباطی است بین این دو؟ برنامه ریزی برای هدایت جامعه، مدیریت جامعه، اونم عرض کردم مدیریت توسعه، اینو بعد عرض میکنم خدمتتون که مدیریت توسعه غیر از اداره جامعه است در سطح مثل خانخانی و دوره قاجار و اینا که یه صدر اعظم بوده همه شئون مملکت اداره میکرده. مدیریت توسعه که الان تو عالم داره شکل میگیره، پدیده نوپایی، رسالت حکومت ها، این مدیریت توسعه چه ارتباطی بدین داره؟ شما باید اینو توضیح بدید. این سوالی است که الان تو مجامع روشن فکری از ما میکنن و مسئله فقط مسئله تئوریک نیست که بگن ما شبهه داریم شبهمون رو حل کنیم. مسئله اینه که میگن شما الان به قدرت تکیه زدید، میگید نظام سیاسی جامعه و نظام ولایت فقیه باشه، باید توضیح بدید چرا، چه ضرورتی داره که فقاهت رو قید منصب ولایت شما میکنید. میگید کارشناس باشه، نهایت اینه بگید عادل باشه که خیانت به مردم نکنه، چرا قید فقاهت؟ به چه دلیل این قید رو شما منصب مدیریت سیاسی جامعه میکنید، قید این منصب قرار میدید؟ میبینید این سوالی که الان به طور جدی داره تو جامعه طرح میشه، به خصوص اگر عنایت کنید تو این شرایط بعد از جنگ که طبیعیه شرایط بعد از جنگ و دوره بازسازی هم هست به نسبت زیادی، میبینید ارزش ها کم رنگ شدن. بلافاصله جای این سوال هست که وای بناس این ارزش ها تو عینیت مورد توجه قرار نگیرن، چه لزومی داره که شما مدیر باشید؟ چه لزومی داره روحانیت مدیریت بکنید؟ بنابراین میبینید این سوال از یک طرف هم مربوط میشه به نسبت بین دین و ساختار سیاسی جامعه، نسبت بین حوزه ها و ساختار سیاسی جامعه. یه چهره مهمتری این مسئله داره که باز باید این چهره رو هم محلش کنیم. اون چهره اینه که شما بعد از انقلاب اسلامی اگه عنایت کنید یه پدیده ای تو دنیا پیدا شده. شما 20 سال برید عقب‌تر، مردم نماز میخوندن، روزگیر بوده، معتقد به خدا بوده، اسلام به سبک اسلام عربستان بوده، مسجدها دائر بوده، ولی دین تو حیات اجتماعی بشر نقش ایفا نمی کرده. به عنوان یک عنصر تو موازنه قدرت شناخته نمی شده. یعنی ببینید عالم دو قطب داشته دیگه، مدیریت عالم رو در دو قطب اداره میکردن، یه قطب سرمایه داری بوده یه قطب سوسیالیستی و همه منافع قدرت تو عالم دست اینا بوده. چیزی به نام دین تو موازنه قدرت تو عالم براش حساب باز نمیشده که بگن اینها از نظر قدرت جایی دارن تو عالم، وزنی دارن تو عالم، یه باری باید بهشون داد. ولی الان میبینید بعد از 15 سال که از انقلاب اسلامی ما گذشته، اون چه که تنها مانع یک پارچه شدن مدیریت مادی عالمه، به اعتراف خود دشمن، مسئله بنیادگرایی اسلامی است. معناش اینه که اسلام خواهی تبدیل شده به یک قطب قدرت تو عالم. شما یک شعاری رو انقلابتون داشته، این شعار دو تا خاصیت اساسی رو در سطح بین المللی ایفا کرده. خاصیت اولش این بوده که منجر شده به شکست قطب سوسیالیست، مارکسیست ها رو تو عالم شکست کرده. این نقش اساسی رو در این شکست انقلاب اسلامی ایفا می کرده. اگرچه خود این تئوری هم تئوری ناقصی بوده، اگرچه مقابله‌ای که نظام سرمایه‌داری باش کرده همه اینا در شکستش موثر بودن، ولی بدون تردید مهمترین عامل در شکست سوسیالیسم تو عالم انقلاب اسلامی بوده. دلیلش هم خیلی روشنه، به خاطر اینکه شما تا سال 57 هر کجا قطبی رو میبینید، مبارزه ای رو میبینید در مقابل سرمایه‌داری، در مقابل نظام غربی، پرچم مارکسیستا بالا سرش. درسته؟ تو خود ایران تو مهد اسلام و تشیع چند تا گروه مبارز بودن، این چند تا چندشون مسلمون بودن، چندشون شفی بودن. اونایشون که مسلمون بودن چه اسلامی داشتن؟ اقتصاد به زبان ساده و راه انبیا راه بشر و اینا کتابای تئوریکشون بوده دیگه. از بیرون ایران برید که خیلی روشنه، تنها تو کشورهای افریقایی در دهها کشور شوروی، کوبا و امثال اینها لشکر داشتن و از مبارزات مارکسیستی دفاع میکردن. چطور ما الان در لبنان لشکر داریم، در سودان لشکر داریم، در مثلا بوسنی نفر داریم؟ اینها بسیار منسجمتر و قویتر لشکر داشتن تو دنیا، از مبارزات مارکسیستی دفاع میکردن تا خود سال 57. تو سال 57 کوبا در 17 کشور آفریقایی اونجور که من آمار یادم هست لشکر داشته و از مبارزات مارکسیستی دفاع میکرده. سال 58 شما یک مبارزه به نام مارکسیستی تو عالم نمیبینید دیگه. دلیلش هم خیلی روشنه، چون مارکسیست ها از نظر اقتصادی از اول تئوریشون تئوری قوی نبوده، خودشون هم میدونستن. تنها شعاری که داشتن و با تکیه به اون شعار فتح کرده بودن عالم رو، شعار سیاسیشون بود، شعار مبارزه با زور، مبارزه با سرمایه داری بود. و اون چه بهش تکیه میکردن که خیلی مهمه این توجه بهش، اینه مبارزه با ادیان جزو اساسی ترین مبارزاتشون بوده. میدونید این شعار اساسی اونهاست که دولت و سرمایه و دین در کنار همان همیشه، دولت اقتدار داره، سرمایه به یه شکل و دین هم کارش تزویره. دولت و سرمایه و دین دو بازویی هستن که سرمایه دارا درستشون کردن به تعبیر دیگه. حالا سرمایه دارا که میگم یعنی قطب حاکم. بنابراین که افیون ملت ها همیشه عامل تزویر و عامل تخدیر در کنار سرمایه است، در کنار قطب حاکمه، مانع از پیدایش تضاد اجتماعی و درگیری و جنگ و سیر جامعه به طرف تکامل تاریخی است و امثال این حرفا. این شعارهای اساسیشون بوده. خب باید پدیده فطری مبارزه میکردن، ولی شعاری که این ملت ها رو جمع میکرده حول محور اونها شعار مبارزه با ظلم بوده. بعد از پیدایش انقلاب اسلامی مردم راه خودشون رو پیدا کردن تو دنیا، دیدن همیشه معتقد به خدا بود، همیشه با نظام سرمایه‌داری مبارزه کرد، پیروزم شد. و این دلیل اساسی شکست مارکسیستا بوده تو عالم. این یه کاری بوده که تو عالم کرده، اینو کم نگیرید. مکتب مارکسیسم مکتبی نبوده که با کتاب تو دنیا فتح کنه، میلیون ها کشته داده، 70 سال لااقل حکومت داشته و در قریب نیمی از دنیا حکومت میکرده. یعنی ببینید چقدر موازنه قدرت رو به نفع مذهب تو عالم تغییر داده. دوم این که در مقابل یک پارچه شدن نظام مادی عالم به نفع نظام سرمایه داری، تنها چیزی که الان تو عالم مانع بنیادگرایی اسلامی. خب اگر ما این درست رو توجه کنیم، طبیعتا ما شعار سیاسی که داریم تو عالم گرفته. شعار ما چی بوده؟ شعار ما این بوده که ما معتقدیم که باید حیات بشر بر مبنای اسلام اداره بشه. این شعار ما بوده دیگه. اسلام مال مساجد نیست، اسلام مثل دین مسیحیت نیست که فقط بخواد روزای یه شنبه مردم برای کلیسا. اسلام مدعی اداره همه شمون بشره. درسته؟ ما این شعار سیاسی رو داریم، حول این شعار تمایلات بشر رو جمع کردیم. وقتی تمایلات انسانی حول شعار ما جمع شد، موازنه قدرت به نفع ما کفش تغییر کرده تو عالم. درسته؟ چون عنایت کنید این نکته رو من توضیح بدم، البته فرصتم هم رو به تمامه، این نکته رو بهش عنایت کنید. قدرت به امکانات بر نمیگرده، اساس قدرت مال اراده های انسانی. یعنی اون چه قدرت رو شکل میده، قدرت های اجتماعی رو، اراده های انسانی. ابزار و امکانات مسخر انسان ها هستن. این همون ادراک عمیق بود که امام اومد رضوان الله تعالی علیه داشتن و با دست خالی بدون اینکه تکیه کنن به سلاح دشمن رو شکست دادن. چه کار کردن؟ اراده های انسانی رو از پشت سر دشمن آوردن این طرف، یه سری رو آوردن تو جناح خودشون، یه سری رو متزلزل کردن. همین که اراده ها متزلزل شد، دشمن شکست خورد. سلاح داشت، مسلح بود، ولی قدرت، محور قدرت امکانات نیست، محور قدرت اراده های انسانیه، تمایلات انسانیه. حالا عنایت کنیم، کاری که انقلاب اسلامی کرده اینه که عشق به مذهب، عشق به دین، گرایش به این که حیات بشر باید بر اساس دین اداره بشود، این گرایش رو در عمق روح بشریت جا داده. نگاه شما میبینید مردمی که 70 سال زیر سلطه مارکسیستا بودن، نماز هم نمیخوندن، مساجدشون تعطیل بوده، الان که آزاد شدن میبینید تو بوسنی و هرزگوین ممکنه هنوز حکم حجاب اسلام رو بلد نیستن، ولی حاضرن تا پای خون و حد که ناموس بیستن و از اسلامی بودن مملکتشون دفاع کنن. درسته؟ پس میبینید شما یه قدرتی تو عالم، یه پتانسیلی تو عالم آزاد شده، اسلام قدرتمند شده، قدرت اسلام تو عالم بالا رفته. این همون چیزیست که امام محمد فرمودن نظر مبارکتون است تو آخرین پیامشون، آخرین پیامهاشون، که ما برای یک لحظه از جنگ پشیمان نیستیم. جنگ ما منشأ قدرت اسلام تو عالم شده. قدرت اسلام معنیش نیست که اسلحه دست ماست الان، نفر ما داریم تو عالم، نفری که حاضر بشینه تو ماشین پر از TNT بره تو مقر امریکایی ها، بره تو مقر اسرائیلی ها، حمله کنه به گشتی های اسرائیل، خودش هم کشته میشه. یقین میبینید موازنه قدرت به نفع مذهب تغییر کرده، یعنی قدرت مذهب تو عالم در مقابل قدرت مادیگری بالا رفته، در مقابل عشق به دنیا که یک احرام قدرت تو عالم هست، عشق به خدا تو عالم بالا رفته، یه قدرتی حول این محور شکل گرفته. خب همیشه اینجوریه که شما اول باید با یک شعار سیاسی تمایلات بشر را عوض کنید، به طرف خودتون هدایت کنید، بلافاصله باید ساختارها رو متناسب با او تغییر بدید. نمیدونم چقدر وقت باقی مونده از نیم ساعت. بله 5 دقیقه هدایت کنید. من یه مثال بزنم، شما انرژی دارید که از تبدیل شدن بنزین حاصل میشه، توی روابطی قرار میگیره، اتومبیل راه میبره. حالا اگه بخواید این انرژی رو تبدیل کنید به انرژی الکتریکی، از نیروی برق استفاده کنید، همین که شما میخواید انرژی رو تبدیل کنید، بلافاصله باید ساختارها رو تبدیل کنید. دیگه ماشین برقی رو نمیشه با پیستون و سیلندر را برد. اناس میکنید باید آرمیچر باشه و امثال اونا دیگه، چرخنده هایی که انرژی رو منتقل کنه. شما اگر انرژی به نام عشق به دنیا، حرص به دنیا، میل به لذت جویی مادی رو بخواید تبدیل کنید به یک حرکت و بر اساس او تمدن بسازید، یه ساختارهای اجتماعی میخواد، باید توی یه ساختاری از ساختار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی این انرژی ها جاری بشه. یه نظام سیاسی خاص میخواد، یه نظام فرهنگی خاص میخواد، یه نظام اقتصادی خاص. اگر شما بخواید عشق به خدا رو جاری کنید و تبدیل کنید به یک تمدن، بلافاصله باید ساختارهاشو تغییر بدید. دیگه نمیشه اون انرژی رو تو این ساختارها بیاندازید، جاری نمیشه اون انرژی تو این ساختارها. این ساختار با این قدرتی که میخواد توش جاری بشه درگیرن. لذا الان سوال اساسی که تو دنیا همه مسلمان‌هایی که متوجه شدن به شعار انقلاب اسلامی دارن اینه، بگن خب شما میگید اسلام، اسلام حرفش چیه یا علی؟ الان سردمدارای استکبار تو عالم برای توسعه مادی توری دارن، میگن ما چجوری بشر رو به لذت و رفاه میرسونیم، اهداف توسعهش رو تعریف میکنن، مکانیزماش هم میگن، ساختارهای اجتماعیش هم میگن. شما حرفتون چیه؟ برای همیشه که نمیشه شما با تکیه به یک شعار سیاسی مطلب رو جلو ببرید، بلافاصله تبدیل میشه به یک مسئله فرهنگی، میگن حرف شما چیه؟ قبول کردیم.
شما حرفتون چیه؟
دعواتون با دشمن سر اینه که من باشم و تو نباشی، یه شعار سیاسی بدید که دشمن رو عقب بزنید، مواضع قدرت رو بگیرید، بعد همون کاری که اون کرده بکنید. یا واقعا شما که مدعی هستید باید حیات بشر بر اساس اسلام اداره بشه، اسلام حرف داره؟ اگر حرف داره حرفش چیه؟ این الان سوال جدی است که به طرف ما، و اگر به طرف ما چون رو بشریت کرده این رسالت ما موزدیانه، ولی امروزه یک سوال های جدی تری که شروع ما میان از ما میپرسن نظام قضایی اسلام چیه ما تو مملکتمون پیاده کنیم. اینجور نیست که یک زن مسلمان بیاد میپرسه احکام دماء ثلاثه چیه، میخوام نماز بخونم. یه دعوای شخصشون رو بیارم پیش بقیه حل کنن، اینجوری نیست. فقیه و قاضی تحکیم قرار بدن. گذشته ها اینجوری بوده دیگه. الان میان میگن از سودان میان میگن نظام قضایی اسلام چیه، شما بگید ما پیاده میکنم. ساختار قدرت رو اسلام چجوری تعریف میکنه؟ دیگران تعریف کردن نفس تو قبه داشته باشید، مقننه قضایی مجرم مال مونتسکیو است قبل از مونتسکیو، نسبتش هم اینجوری تعریف میشه. اسلام چجوری تعریف میکنه ساختار قدرت؟ توزیع ثروت ساختارش چیه؟ تقسیم ثروت چجوری باید انجام میگیره؟ نظام سرمایه‌داری تعریف میکنه، اسلام حرفش چیه؟ میبینید دیگه سوال در سر این نیست که یک آیا بیع قراری باطله یا باطل نیست، اینم جزء اسلام ها، نمیخوان این رو تحقیر کنه من عیاذ بالله. رفعت سوالی که پیش روی ما حوزویان قرار گرفته میبینید چیه؟ اصلا این دو سوال با هم قابل مقایسه است؟ یه بار یه آدم میاد میگه آقا من این جنس رو خریدم 1000 تومن بوده، به من فروختن 2000 تومن، حق دارم فرض کنم، این یه سواله. یه بار میگن ساختار اقتصادی که برای جامعه تعریف میکنه اسلام چیه، ما میخوام پیاده کنیم، دولت ها میخوان به اسلام عمل کنن، ما باید اینو روشن کنیم برای دنیا. اگر روشن نکردیم میگم پس دعواتون سر اینه که من باشم تو نباشی، حرفی را اداره ندارید. میبینید امروزه همونهایی که تا چندی قبل شعار دفاع از اسلام رو میزدن و مقابل مارکسیست ها میستادن و صفت با مارکسیست ها مقابله میکردن که اسلام حقه، امروز میبینید میگن دین حد اول، همونها میگن دین حد اول، همونها میگن دین مال نماز خوندن و روزه گرفتن و ارتباط انسان با خداست، کاری به حیات اجتماعی بشر نداره. اینا رو خود عقلای بشر باید بشینن با دانش خودشون طراحی کنن. چرا این حرفو میزنن؟ به خاطر اینکه میبینن ما تئوری روشنی ارائه نکردیم. البته بعد باید بحث کنیم که این نقطه ضعف ریشش کجاست، میشده و نکردیم یا اصلا معقول نبوده تا به حال این مسئله طراحی بشه. ولی هر چه که هست مسئله اینه، امروز سوالهایی که به طرف ما میاد اینا، ما باید اینو حل کنیم. این که من این موضوع رو انتخاب کردم به خاطر همین جهاتی بود که ایجاب میکنن. میبینید هم سوال بین المللی پیش رو ما، هم سوال داخلی و سیاسی پیش روی ما، هم یه مسئله نظری سی حد ذاته که در بحث فلسفه دین در دنیا الان مطرحه. همین که مهمتر از همه اینه، اگر ما پاسخ این سوال رو خوب بدیم بعد معلوم میشه که ما حوزویان چه کار باید بکنیم، وظیفه خود ما مشخص میشه. اگر رسالت دین رو در توسعه معین کردیم معلوم میشه رسالت حوزویان در مدیریت توسعه چیه، نقش حوزه، جایگاه حوزه، منزلت حوزه در مدیریت اجتماعی تعریف میشه. یا باید بگید که حوزویان هیچ کارن دارن، مساجد اداره کنن، اوقاف اداره کنن مثل زمان شاه، یا میگید نه ضرورتاً میباید تکیه داشته باشد مدیریت جامعه به دینشناسان و حوزه. جایگاه اینا رو تعریف میکنیم، وظیفه و رسالت خود ما تعریف میشه. این چهار نفت مسئله مهمی است که در حل این مسئله توسعه وجود داره. اگر من این رو موضوع بحث قرار دادم، اگر خود حیاتی داد انشالله خود مفهوم توسعه ابعادش رو که فرمودم توضیح بدید در جلسات آینده خدمتتون تقدیم میکنیم. از اینکه مصدر عزیزان شدم سری عرض میخوام، با ذکر یک صلوات من عرایزم رو خاتمه میدم.